بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحوم شیخ در مورد معاطات فرمان که آنچه مرحوم محقق گفتند که ملکیت حاصل می شود این لا یخلو عن قوت خالی از قوت نیست. دلیل اول سیره هست، سیره مستمره هست که آنچه به واسطه معاملات که اکثرا معاطاتی هستن به دست می آید، المعخول به معاطات معامله ملک را با هم می کنن، تصرف می کنن، تصرف مالکانه. بعد دلیل دیگر آیه احل الله البیع است و احل الله البیع و عرفاً معاطات بیع است و هر بیعی حلال است، نافذ است، پس بنابراین معاطات حلال است و نافذ. این احل الله البیع دلالت می کند بر حلیت تصرفاتی که مترتب بر بیع است. این مرحوم شیخ در اصول یه مبنایی دارن، در همه جا هم این مبنا را ایشون رعایت نمودن. اون این است که احکام وضعیه اینها مجبور به جعل مستقل نیستن و منتزع از احکام تکلیفیه هستن. در رسائل در جاهای دیگر ایشون را بحث کردن که آیا احکام تکلیفیه چه جعل شده هم مثل وجوب، حرمت، حلیت، آیا احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفیه مجعول هستند؟ ایشون مبناش این است نه، احکام وضعیه به جعل مستقل اینا وضع نشده. پس از کجا اینا به دست میاد؟ از احکام تکلیفیه، یعنی حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم، به دست میآوریم. در ما نحنفی هم از این بیان استفاده میکنند، احل الله البیع بر چه حکمی دلالت میکنند؟ حکم تکلیفی، حلال بودن بیع. بحث ما چه الان در حکم تکلیفی نیست، حکم چیه؟ وضعی است که آیا معاطات چه بیع است نافذ است، موجب ملکیت هست یا موجب ملکیت نیست. ایشون اون مبنایی که دارن کمان که بله به دلالت مطابقی یا این دلالت می کند بر حکم تکلیفی چهلیت باشد، اما به دلالت الالتزامی یا دلالت بر حکم وضعی می کند چه منتزع از حکم تکلیفی. وقتی میگیم بی حلال است، تصرفات حلال است، من از راه معاطات یه چیزی را بله به دست آوردم، تصرف من در آن تکلیفاً حلاله، پس معلوم میشه که بیع صحیح هست دیگه. اگر صحیح نبود چه حلال نمیشد. یه کتابی را با معاطات خریده است، بگیم در این کتاب حلال است تصرف کنم، و وقتی حلال است یعنی ملکیت برای او حاصل شده است. تصرفاتی، مخصوصا تصرفاتی که متوقف بر ملکیت باشد، یعنی از حکم تکلیفی حکم وضعی را ما انتزاع می کنیم، میگیم حلال است. خب حلال بودن هم متوقف بر چیه؟ ملکیت است. پس مالک هست، به واسطه مالکیت این حلیت ثابت می شود. آیه به صورت مطابقی بر حلیت دلالت می کند، به صورت التزامی به ملکیت، به نفوذ، به صحت دلالت می کند. بعد فرمود بلگد یوگال، بلکه چه بسا گفته بشود چه اصلا بگوییم آیه به صورت دلالت مطابقی بر حکم وضعی دلالت می کند نه بر حکم تکلیفی. ایشون ها فهمیدن بر حکم تکلیفی حکم وضعی را از اون انتظار می کنیم. بر حلیت دلالت میکند، صحت را از اون انتظار میکنیم. صحت حکم وضعی است، حلیت حکم چیه؟ تکلیفی. شاید یه نفر بگوید نه اصلا آیه بالمطابقه دلالت میکند بر احکام وضعیه. احل الله البیع یعنی چه؟ یعنی انفذ الله البیع، خدا بیع را نافذ قرار داده. نافذ یعنی صحیح دیگه. اگر آیه را اینطور معنا کنیم، آیه به صورت مطابقی دلالت بر صحت بیع میکند. البته ایشون فهمد لکنها محل تعمله، محل تعمل هست، این نیاز به تعبیر دارد دیگه. احل را به انفذ معنا کنیم، احل را به اصح معنا کنیم. احل الله البیع یعنی اصح الله البیع، این احتیاج به تعبیر دارد. ولی اونه که ما گفتیم اون احتیاج به تعبیر هم ندارد. به دلالت المطابقیه دلالت می کند بر حلیت، که حلیت حکم تکلیفیه. به دلالت الالتزامیه دلالت می کند بر صحت، که صحت حکم وضعیه. این هم یه دلیل. خب پس اینهایی که گفتن چه معاطات بیعی نیست، این را چه کنیم؟ مرحوم شیخ فرمود این مکابرتو، این زورگویی است دیگه، ادعای بی دلیل هست. بالاخره از هر کس بپرسید از عرف معاطات را چه میدانند؟ بیعی میدانند. وقتی معاطات را انجام میدهد میگه من معامله کردم، فروختم، خریدم، بی عرفاً برای آن صدق می کند. اجماع را چه کنیم؟ ادعای اجماع شده بود که معاطات بی نیست. مثلا ابن زهره در غنیه گفته بود که بی نیست. مرحوم شیخ فرمود مراد اونا این است، یعنی بی لازم نیست. منظور و مقصود از اجماع این نیست که بگوییم بی نیست یعنی اصلا بی صدق نمی کند. نه، بی نیست یعنی بی مثل سایر بی ها نیست. اونا بیع لازم هستن، این بیع لازم نیست. البته این حالا مبنای نهایی خودش نیست، و الا در آخر معاطات نهایتا مرحوم شیخ قائل به برای این خواهند شد که معاطات اصلا مفید ملکیت لازمه هست، نه ملکیت جایزه. و همچنین آیه بعدی الا ان تکون تجارتا ان تراض لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. خب تجارت ان تراض به این صدق می کند دیگه، به معاطات تجارت ان تراض صدق می کند، ولذا تجارت می شود یکی از اقسامش همون معاطات. بعد از آیات استدلال می کنم به احادیث، از جمله این احادیث همون قاعده تسلط هست. اونا چه گواهد فکری می نویسن؟ خب این یکی از گواهد است دیگه، الناس مسلطون علا امواله، این را می نویسن. اونا چه گواهد اصولی را می نویسن؟ خب این چه گفتن؟ آیا احکام تکلیفیه چه مجهول هستن؟ احکام وضعی هم مجهول هستن؟ یه اختلاف میان مرحوم آخوند شیخ هست. مرحوم شیخ فرمود مجهول نیستن احکام وضعیه. مرحوم آخوند در شفاهی چند قسم کردن، فرمودن نه، برخی از احکام وضعیه میتوانم مجهول به جعل مستقل باشم. جلد دوم است دیگه، جلد دوم، بعد هم بحث احکام وضعیه چیشون قائل به تفسیر شده است. خب الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده از این قاعده به قاعده تسلط تعبیر می آورند دیگه. مردم بر مال خود مسلط هستند. خب آیا می توانه به این استدلال کنیم؟ بگم من بر مال خودم مسلط هستم دیگه، حالا بدون ایجاب و قبول این را تملیک می کنم، مسلط هستم، این موجب ملکیت می شود. مرحوم شیخ فرمود نه، به این قاعده نمی توانیم تمسک کنیم، به قاعده تسلط نمیتوانیم در اینجا تمسک کنیم، چون قاعده تسلط مشرع نیست که بیاید یه چیزی را تشریع بکند. الناس مسلطون علی اموالهم، این مربوط به کمیت است نه مربوط به کیفیت. یعنی انواع و اقسام معاملات مردم بر مال خود مسلط هستن، میتونن بفروشن، میتونن هبه کنن، میتوانن صدقه بدهن، هبه کنن، مربوط به انواع تصرفاته. اما چگونه میتوانن این را تملیک کنن؟ مربوط به کیفیت نیست، با ایجاب قبول یا بی ایجاب قبول، این را دیگه قاعده تسلط دلالت نمی کنن. در کلمات بعضی از بزرگان هست که قاعده تسلط مشرع نیست، چه شما شک می کنید ایجاب قبول لازم است یا نه، مازویت لازم است یا نه، عربیت لازم است یا نه، بگو چه الناس مسلطون علی امواله، مردم بر مال خود مسلط هستند، پس هر جوری که من دلم میخواد میتونم بله این مالم را به دیگری منتقل کنم، مسلط بر مال خود هستم. این چه اینا را دلالت نمی کنن. الناس مسلطون میگه چه انواع تصرفاتی که هست، بر مردم بر مال خود مسلط هستم، میتونم هبه کنم، بفروشن، صدقه بدهن، اما چگونه بفروشن؟ دیگه مربوط به کیفیت نیست، مربوط به چیه؟ کمیت هست. یه سوالی امروز مطرح شد، من مراجعه هم کردم به چند جا، فرق هبه با هدیه چیست؟ چون در درس قبلی این بود دیگه، هبه و هدیه. ظاهرن هبه اعم از هدیه باشد دیگه. هبه گفتن وقف را هم شامل می شود، صدقه را هم شامل می شود، هدیه را شامل می شود، نهله را شامل می شود. هبه اعم است. هدیه یکی از مصادیق هبه است. هدیه آن است که انسان مالش را به دیگری ببخشد، به تعبیر بعضی از فقها کرامتن لهو، از باب تکریم، از باب تکریم و احترام چیزی را به او می بخشد. اما هبه نه، شاید در اون داره انسان مثلا فرض کنید به یه نفر چه هی میاد اصرار کن میکند به من یه کمکی بکن، اینم از دست دو زله شده است، یه چیزی از جیبش بله برمیدارد به اون میدهد، این تکریمن چی نیست، این برای این است که اذیت او را از خودش شرم باشندن الاسند. خب این تکریمنی، این را هبه میگوین اما هدیه نمیگوین. هدیه هبه است که همراه با تکریم و احترام باشد. خب حالا این مطالب را بخونیم بعدش. شماره 20 آقای رحیمی. دلالت میکند علیه، یعنی بر حصول ملک به واسطه معاتات ایزن، یعنی همونطور که سیره دلالت میکرد، دلالت میکند ایزن عموم قول خداوند چه فرموده و اهل الله البی، این عمومیتش دلالت میکند. خب در اینجا این عمومیت چه نوع عمومیتی است؟ اهل الله البی، آره عمومیت را از کجا استفاده میکنیم؟ مفرد محلا و الفلام مفید عموم هست یا نه؟ این اختلافی است دیگه. جمع محلا و الفلام مفید عموم هست، اون بحثه. مفرد محلا و الفلام اختلافی است، اکثرا گفتم مفید عموم نیست. پس عموم را از کجا باید استفاده کنیم؟ از اطلاقش، نه از همون البه استفاده می کنیم، منتها از اطلاقش، نه از مثلا این مطلق هست، نه اینچه عام هست. ایشون برمد عموم قوله تعالی، این عمومیت آیا مستفاد از الفاظ عموم است یا مستفاد از مقدمات حکمته؟ اون مقدمات حکمت چه جای بحث نیست. حالا از الفاظ عموم باشد از کردم، این اختلافی است در اصول فقه هم ملاحظه کردید، ولی هم یه قاعده اصولی است، نرا باید مراجعه کنید دیگه. اونا چه گروه قواعد اصولی کارشون گرم حیث نهوی عدل دلالت می کند بر حلیت جمعی تصرفاتی که مترتب بر بیع است. ببینید حلیت، حلیت حکم تکلیفی است دیگه، دلالت می کند بر حلال بودن همه تصرفاتی که مترتب بر بیع می شود. یعنی به دلالت مطابقیه، به دلالت مطابقیه دلالت می کند بر حکم تکلیفی، به دلالت الالتزامیه دلالت می کند بر صحت بیع. چون بیع صحیح نباشد این تصرفات چگونه مباح می شود؟ بلقد یوگال چه بالاتر بگوییم، آیه دلالت می کند عرفن بالمطابقه، نه به دلالت الالتزامی بالمطابقه دلالت می کند بر صحت بیع، بر صحت بیع دلالت می کند. و احل الله یعنی چه؟ یعنی اسهل الله. احل الله یعنی چه؟ یعنی انفذ الله، به معنای وضعی بگیریم نه به معنای تکلیفی، نه مجرد حکم تکلیفی. ولی ایشون فرماید آخیده خویا ناجتی ادیه که باق صفه ها لیکنها محل تأمل. آیه دلالت می کند عرفن به صورت مطابقی بر صحت به، یعنی چی؟ بر حکم وضعی دلالت می کند. این فرقش با اون قبلی چیز؟ اونجا حکم وضعی به دلالت الالتزامیه بود، اینجا به دلالت مطابق، نه مجرد حکم تکلیفی. یعنی دلالت بر صرف حکم تکلیفی نمی کند، لیکن این محل تأمل است. چون گفتم دیگه اگر بالمطابقه دلالت بر حکم وضعی بکند، احل را چه ظهورش در حکم تکلیفی است، اون را باید تعبیر کنیم به حکم وضعی. خب یه سوال بکنم، حکم تکلیفی با وضعی چه فرقی داره؟ الهی دی حکم تکلیفی وضعی شرکش نیست. اون مستاقشه دیگه، و صحت فساد اینا حکم وضعی هستن، وجوب حرمت اینا احکام تعریفش افعال
وضعی
اون هم مربوط به فعل مکلف هست. خب بله،
یکی از
جانب شارع
مشخص شده،
هر دو از طرف شارع هست،
یکی برای افعال مکلفی، یکی برای ذات مکلف یا موقعیت مکلف نسبت به یک ذاتی مثل تمریم و زوجه.
فرمودید ولی خب توضیح میخواهد. آیه رحمتی و آیه
خلیل،
آیه خلیل اشاره کردن، چون معمولا در کتابهای اصولی تعریف نشده حکم وضعی یعنی چه. اگر من در کتاب شهید صد دیدم در حلقات جر، همون صفحه اول یا دوم است، اونجا مراجعه کنید، همون حلقه اولا، بله کجا؟ اونجا فرق حکم تکلیفی و وضعی، اون را مراجعه کنید. نیاز باشه من جلسه بعدی هم توضیح بدهم چه، یکی به صورت مستقیم است آقای رحمتی، یکی به صورت غیر مستقیم. چون معمولا میگن حکم تکلیفی چیز، یعنی احکام چیز، حکم تکلیفی همون احکام خمس است، حکم وضعی چیز میگیم غیر اینها. خب این چی تعریف نشد، غیر اینها حکم و تعریفش چیز، تکلیفی را چگونه تعریف کنیم، وضعی را چگونه. حالا این را مراجعه کنید با من. بله
عرفن مثلا دلالت عرفی
باقی میزه. بعد دیگه اهل الله البی یعنی عرف، از اهل چه چیز را میفهمد؟ صحت را، نفوذ را. و الا انظر شرعی حلیت چه حکم تکلیفی است. عرف حلیت را در بی به چه معنای میگیرد؟ به معنای وضعی، چه همون صحت و نفوذ و اینها باشه.
توضیحی دیگه،
بله توضیحی است دیگه. بله و اما منع صدق بی علیه، بعد خودت
ما اصل بین بیله علیه عرفا فمقابلتون و اما در اجماع فی کلام بعضی علا عدم کون المعطا که بیعت کب نفل زهرت فی الغنیه امراض هم بالرئی المعاملت اللازمه دون لسی هی احتل بود فلزا سلم فی الغنیه بکون الاجاب و القبوله من شرائط صحت البیعه.
و اما من صدق بی بگویم که نه بر معاطات اصلا بی صدق نمی کند، عرفن صدق نمی کند. فمکابلت و مکابله یعنی هم بدون دلیل هست دیگه، زور بود. عرفن چه بی است؟ نشانش اینه از هر کسی بپرسید میگه من فروختم خریدم، فروختم خریدم یعنی بی است. و اما ادعای اجماع، اجماع را چه کنیم؟ اجماع هست چه؟ معاطات بی نیست. میگه ادعای اجماع در کلام بعضی از اینها چه گفتم معاطات بی نیست، مثل ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده، مرادشون از بی اون معامله لازمه‌ای که احتل عقود هست، معامله لازمه‌ای که اون بی لازمی که یکی از عقود هست معاطاتون نیست. معاطات بله اون معامله لازمی که یکی از عقود هست از اونها نمی باشد. یعنی بله معامله هست، بیع هست، ولی بیع لازم نیست. این نظر نهای شیخ نیست، نظر نهای شیخ را بعدا می کنیم. ولذا سر ره در غنیه چه ایجاب قبول گفته از شرایط صحت بیعه. یعنی چه از شرایط صحت بیعه؟ یعنی از مقوماتش نیست، از شرایطش هست. ایجاب قبول نباشد بی منتفی نمی شود. چه چیزی منتفی می شود؟ وصفش منتفی می شود چی صحت باشد، نه اینکه ذاتش منتفی بشود. اینکه گفته ایجاب قبول از شرایط بی صحت بی، یعنی ایجاب قبول نباشد بی صحیح نیست، نه اینکه بی نیست. پس بی ای که بدون ایجاب قبول باشد بی هست. عرفاً بی بران چیه؟ صدق می کند.
بی اصحیم نباشه
فاصله. نه همون چه ما میگیم چه ایجاب قبول از مقومات نیست، پس این میشه بی. صحتش را چگونه اثبات کنیم؟ با اهل الله البی.
یعنی
با اهل الله. بله؟ نه با اهل الله دیگه، با اهل الله اثبات میکنیم چه هازا بی اون و هر بی ای. بله حلال است، پس این چیه؟ حلال است. فعلا ما در چیز هستیم که آیا این بی هست یا نه. از این جهت ایشون استشهاد میکند به کلام ابن زهره از شرایط صحت باشد. یعنی چه؟ یعنی ایجاب قبول نباشد این بی هست. بی برون چیه؟ صدق میکند. و دعوا اون بی فاسد الان میگد ان البی الفاسد، هم ادامه مطلب است.
تدعى أن البيع الفاسد إنهم ليس بيئاً كثرت الهالسين، فمن ماذا يظهر بطش التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن ترازي. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المتعار، لأن أمومه في اعتبار أمواء السلطنة فهو إنما يجدي فيها إذا شك في أن هذا المؤمن إلى السلطنة صاحب المال فماهية شرعا في حقه أم لا.
خب اینجا اگه از شرایط صحت باشد ایجاب قبول نباشد این میشود چی؟ بیع فاسد دیگه. بیع فاسد هم چه؟ بنابر صحیحی بیع نیست. اون را جواب میدهد دیگه. اونتا شما عجله میکنید برای سوال، خود مرحوم شیخ اینجا بوده. و دعوا این چه بیع فاسد این دهون لیس بیع، این بیع نیست. ایجاب قبول نباشد خب این بیع صحیح نیست، میشه بیع فاسد. بی فاسد هم بی نیست. بی نیست بنابرای کدوم مبنا بی نیست؟ صحیح. میگه قد عرفت الحال فیها، قد عرفت الحال فیها قبلا کندیم. ایشون فرمودن چه قبلا فل بی و ما یساویه معنن من قبیل ایجاب و الوجوب لل کسر و الانکسار. یه عبارت اینچنینی ما قبلا داشتیم. بی حقیقتش چیست؟ انشاء تملیک عین به عوض این هست دیگه. حقیقت بی این هست. حالا در مفهوم آن ایجاب قبول عقص نشده است. حالا قبول عقص نشده شلا قبول به صورت مطلق، چه رسد به این چه ایجاب قبول لفظی. حتی قبول هم در آن دخیل نیست. قبلا خوندیم دیگه، بیع چیز انشاء و تملیک عینن به عوضه. و قبول چیز گفتیم قبول دخالتی در حقیقت بیع چیه ندارد، این مربوط به حصول خارجی است. بعد در خارج بخواد این نقل انتقال خارجی صورت بگیرد، این متوقف بر چیه؟ قبوله. اما نقل انتقال انشائی چطور؟ قبلا نیالا خوندیم، نقل انتقال انشائی اصلا موقوف بر قبول مشتری نیست. پس چه من انشا می کنم نقل را، انتقال هم چیه؟ خود به خود انشا شده. فرمودن چه من قبیل ایجاب ول وجوب لل کسر ول انکسار. از قبیل ایجاب وجوب است یعنی چه؟ نه از قبیل کسر انکسار. کسر انکسار از هم جدا نمی شود، اما ایجاب وجوب چطور؟ قبلا هم خودم که از هم جدا می شود. شاید این انشا کرده به ایران اما قبول محقق نشود و در نتیجه اثری بر این مترتب نشود. قبول شرط ترتب اثر است، نه چه قبول نباشد بی نیست. از قبول دخالتی ندارد، چه رسد به این چه ما بگوییم ایجاب و قبول لفظی در آن شرط است. از اگر خواستید جمله را بنویسید، ان البیع لیس الا انشاء و تملیک عین به مال. ان البیع لیس الا انشاء و تملیک عین به مال ولم یؤخذ فی مفهومه، ولم یؤخذ فی مفهومه قید التعقب بالقبول. قید التعقب بالقبول فضلا عن الایجاب والقبول اللفظیین، فضلن عن الایجاب و القبول لفظیان. اصلا قبول اخذ نشده در این بی، چه رسد حالا به ایجاب قبول چی؟ لفظی. پس قبول چه هست؟ قبول گفتیم شرط تأثیر خارجی است، نه شرط انشا. اصلا در انشا بی دخالتی اینا را قبلا خوندیم. خب و من ما ذکرنا چه چگونه به اهل الله به تمسک میکنیم، از اون ظاهر میشود وچه تمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان ترازه. میگیم بله معاطا تجارت است، بله تجارت نافذ است، حلال است، پس بنابراین بله معاطا نافذ است و اکل مال به باطل نیست. حالا تجارت با بیع چه فرقی دارد؟ اونم یه بحث مفصل ما امسال در آمدرس خارج اول جلسه اینجا بحث کردیم، فرق بیع و تجارت، آیا بیع با تجارت فرقی دارد یا نه، اونجا هم اگه خواستید مراجعه کنید. همین موضوع
چه
چی؟
همین
موضوع دیگه هم صغرا کبرا دیگه، صغرا کبرا بگه معاطا تجارت است و هر تجارتی نافذ است، حلال است، پس معاطات نافذ است و حلال.
این
مازو کرنا یعنی همون تقریبی که در اهل الله البی بود با صغرا و کبرا به نتیجه رسیدیم دیگه، همون صغرا و کبرا در اینجا هم. و اما قوله، خب آیات تمام، آیا به قاعده تسلط می توانیم تمسک کنیم؟ بگوییم که من مسلط بر مال خودم هستم، بدون ایجاب قبول می خواهم این را تملیک کنم، به چه کسی مربوط است؟ من اصلا ایجاب قبول نمی خواهم. بگه نه، اون وقت قاعده تسلط مشرع می شود دیگه. یعنی پس شما می توانید این حکم را تشریع می کنید، بدون ایجاب مال خود را منتقل کنید. قاعده تسلط این زور را ندارد، قاعده تسلط مشرع نیست. و به عبارت اخرى قاعده تسلط بله عمومیتش به اعتبار انواع هست که من تعبیر آوردم به کمیت، اما کیفیت را دلالت نمی کند. قاعده تسلط میگوید بله بفروش، تدقه بده، هبه کن، اینا را میتونید، اما چگونه بفروشی این کیفیت را دیگه دلالت نمی کنند. و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فیه علی المدعا، دلالتی نیست در آن بر مدعا. چرا؟ چون عمومیت آن به اعتبار انواع سلطنت است، به اعتبار انواع سلطنت است. انواع سلطنت هم به اعتبار کمی است، مثل به صدقه. فهوت این قول حضرت انما یجدی اونجا مفید خواهد بود که ما شک کنیم این نوع از سلطنت ثابت بر مالک هست و شرعاً در حق او امضا شده است یا نشده. مثلا ما شک میکنیم که این میتونه وقف کند یا نه، این مومات وقف اینا هم نباشه، ولی این میگه میتونه وقف کند چون مسلط است بر مال خودش. اما چگونه، این چگونه را دیگه دلاله نمی کند. خلاصه قاعده تسلط مشرع نیست. یعنی بخوایم شرایط را با اینجور کنیم دیگه. اما الان خودش میگوید اما ایزا گتن ادامه بده. اما ایزا گتن
اما ایزا گتن نا به هم سلطنتن خاصتن که تملیک مالی الغیده نافذتون بی حقی ماضیتون شرعن لیکن شکم فی
انه شکه
شکه انه هاز تملیک الخاصه هل یحصل مجرد اتعاطی مرگسته ام لا بد من قول الدال عليهم فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطات في الشرعية للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم بل من هو
خب. وأما إذا إسقاط دو الله أما إذا قتا وقت قد فيدا كني چه سلطنت خاصه، تسلط خاص مثل تملیک مال که مالش را تملیک کند به غیر، این نافذتون فی حقی. یقین داریم که مالک چنین تسلطی را دارد. کدوم تسلط را؟ میتونه مالش را به غیر تملیک کند. شرعاً هم این ممضا هست، امضا شده. خب یقیناً میدانیم که میتواند مالش را به غیر تملیک کند. پس در چه چیزی شک داریم؟ آیا با معاطات این تملیک حاصل میشود یا نه؟ و به عبارت نخرا ایجاب قبول شرط است یا نه؟ خب این قاعده تسلط نمیگوید این شرط است یا شرط نیست. تشریع نمی کند جواز تملیک مال بر غیر بدون ایجاب قبول، اینا تشریع نمی کند. لیکن شک کرد، لیکن شک می شود این تملیک خاص آیا حاصل می شود به مجرد تعاطی معل گست، با گست اینا به یک دیگر مال را اعطا کنند یا نه؟ لابد من القول الدال علیه، قولی که دال بر اون گست باشد لازمه. یعنی گست باید به واسطه قول و لفظ اظهار بشود نه به واسطه فعل و تعاطی. میگه فلا یجوز الاستدلال، جایز نیست استدلال بر سببیت معاطات در شریعت نسبت به تملیک. بگویم که معاطات سبب تملیک است، برای استدلال کنیم با چه چیزی؟ به عموم تسلط الناس علی امواله، که مردم بر مال خود مسلط هستند. این نظر بر اسباب ندارد چه با ایجاب و قبول میتوانی یا بدون ایجاب و قبول میتوانی. قاعده تسلط این را دلالت نمی کند. حالا نه چه این قاعده را، قواعد فکری را بحث می کند، توضیحش را اونجا می آورند دیگه چرا قاعده تسلط مشرده نیست.
سببیت معاطات یعنی تملیک؟
یعنی ما بدون ایجاب و قبول، دیگه معاطاتی که بدون ایجاب و قبول است سبب باشد برای تملیک، بیعی که با ایجاب و قبول است سبب برای تملیک است. اما معاطات بدون ایجاب و قبول است سببیت بر تملیک دارد یا نه؟ یه چه از اون استفاده نمی شود.
از اطلاقش
هم مرداشت کنید اطلاق گفتن دیگه، در چه صورتی به اطلاق می توانیم تمسک کنند؟ از این جهت در مقام بیان باشد. میگیم چه در قاعده تسلط از این جهت در مقام بیان نیست، یعنی از جهت اینکه چگونه تملیک کند، از جهت کیفی در مقام بیان نیست، از جهت چیه؟ کمی در مقام بیان است. و الا بگو نه از نظر کیفی هم در مقام بیان هست، هیچ شرطی دیگه در معاملات لازم نه، اصلا نظام فقهی مختل می شود، مردم مسلط هستن دیگه، هر جور که دلشون بخواد. من دلم میخواد چه 1000 تومن بدم، 10000 تومن بگیرم، از ربا هم حلاله. یعنی نظام فقهی مختل می شود اگر بخواهیم کیفیت را از قاعده تسلط استفاده کنیم. بله
استاد.
شاه لازم بی هفته جد اصله ها. خب این نفر بودو بیون آمادی ها آی رحمت اگر لم بیون نیست